بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ فرمودن که از این آیه نعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تأکلوا اموال الناس بالباطل الا ان تكون تجارة تراضٍ، از دو قسمت این میشه استفاده کرد، لزوم معاطات را. یه قسمت از اون جمله استثنائیه متصل که از منقطع استفاده میشه، که عرض کردیم استثنائی منقطع منفی دو تا مطلب ازش استفاده میشه. ما جاعل القوم الله مارن، یکی عبارت از این است که الجائی منحصر به همار، ما جاء مثلا متنفس من الله همار، یکی هم ما جاء للقوم، دو تا قضیه استفاده میشه. شیخ از اون جمله انحصاریه که جایی فقط در صورتی رو که تجارتا ترازم باشه چیز اکنمان به باطل، اگر تجارت من تراز باشه فقط در اونجا جایزه، یکی به اون تمسک کردن، یکی هم به خود جمله با تأکل و اموالکم بینکم بالباطل قطع نظر از اون الا ان تكون تجارة تراز. راجع به اون قسمت اولش قبلا عرض شد، راجع به این باطل
از قوم دیگری مثلا اینام
نگومد. بله همش شما میگه نه توابع هم نیست، همارم اصلا وزن میبرش از توابع باشه تا برگشت کنیم اون اصلا وزن می، همارهم باشه این نیست، الا همارن میگه اون آنچه قرار بود بیاتش که نه آمد، فقط یه دونه اولاغ آمد پیش ما، نه اینکه از اولاغ اونها آمد پیش ما، یه اولاغ آمد اصلا توش نیست که اولاغ هیچ رفت نداره با قوم، این به معنی فقط چیز لا تکل اموال کن بین کن بالباطل، فقط اون اکل جایزه که تجارت هم تراز باشه، همون منفی رو انحصار میکنه به چیز. حالا آقا دیگه ما دوباره نمیتونیم تعریف کنیم، خیلی دوباره تکرار نکنید و اصل مطلب نیم.
اگه گفت از بنی تنین نیامد مگر هماره، یعنی از مثلا
نه هیچ که نیامد، معناش اینه الا همارن اگر گفتن معناش اینه چه هیچ که نیامد، فقط یه هماری آمد، همون هم میگیم بنی تنین غیر غنینه، مثل اینکه قرار گذاشته بودن شما میگید یه عده بیان برای دیدن، میگم هیچ کدوم نیومد، یه دونه الاغ آمد اونجا، نه اینکه الاغ اون آمد، یعنی اصلا کسی سراغ ما نیامد، فقط یه موجود تو این موجودی که سراغ ما آمد این بود، اینو در اینجا میگم. خب این حالا به منو شیخ آقای هم ما عرض ما گفتیم شما دقت کنید در مطلب تا ببینید. حالا اونی که هست لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، اینو من میخوام توضیح بدم. یه چیزهایی در یه جاهای دیدید فطریات ابتداییات خودتون هیچ حساب نمی کنید، اول ببینید نشنیده چی بوده، تو از اول شده این مشکل قضیه اینه، بلا اگر یه قدری مطالب رو بریزی کنار رو بالفطره ببینید در کجاها گفته میشه، اون وقت میفهمید که در چیه. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراضٍ، این یعنی اکنوان باطل، فقط اکنوان باطل فقط با تجارت انتراز صحیحه، یعنی بقیه همش باطل است و صحیح نیست. این چیز حالا به جمله لا تکن اموال کن بالباطل قطع نظر از اون استثناء، شیخ میفرمون به اینم ما میتونیم تمسک کنیم برای لزوم معاطات. این محتاج یه توضیحی است که من عرض کنم، وجوه مختلفی فرمان شیخ هست، با وجوه مختلف میشه استدلالشون رو تمام کرد. مرحوم آخوند آقایون که خب همه تون کفایه رو دیدید، ایشون در مثل اکرم العلماء که گفتی بعدم یه استثناءاتی میبینید میخوره به این اکرم العلماء. ایشون میفرماید ما یک اراده استعمالی داریم، یه اراده جدی. در جاهای دیگه تعبیر میکنه یه اراده انشایی داریم، یه اراده حقیقی. هر دوی از اینا یه مطلب را میخواد میگه. شما اکرم العلماء که میگید علما را احترام کنید، میخواد علم ترویج میشه، تأثیر میده که عالم باید احترام بشن، اینا هر چه عالمه احترام کنید. از اون طرف ما میدانیم که یه چیز دیگه هم در هدف مولا هست، او این است که اگر یه چیزی ضرر دینی داشته باشه یا اهداف دیگه ای که شارع مقدس داره اگر بخواد احترام کنه زید را، اون هدف از بین میره و اون مهمتر از اینه یا مساوی با اینه، این هدف بهرن تخصیص میخوره این اکرم العلماء در مورد زید که بخواد اکرامو مستلزم مرتکب شده از بین رفتن یه هدف مهمتر یا مساوی که تخصیص میخوره. اینجا شیخ تعبیر، مرحوم آخوند تعبیر میکنن اکرم العلماء از نظر استعمال، استعمال شده نسبت به تمام علما، ولی راجع به فساق، حتی الفساق، فساقشون از نظر استعمال لفظی، ولی اراده جدی نسبت به فساق میبینن که یه هدف دیگه مهمتر یا مساوی از بین میره، دیگه وجوب و گاهی وجوب از بین میره، گاهی تبدیل به حرمت میشه نسبت به فساق. تحرم اراده جدی نسبت به غیر فساق از علما میره، ولو اراده استعمالی درش اینکه لفظ استعمال میشه خصوص عدولش نیست، همون معنای عمل خودشه، همون معنای که لفظ وضع شده برای او استعمال شده. اراده استعمالیش عموم داره، ولی اراده جدیش عبارت از عالم غیر فاسد، اینا باید احترام بشن بل ارادت جدیه. این یک فرض. مطلب دیگه عبارت از این است که خطاباتی که به عرف میشه به سبب قرینه این که حکیم داره خطاب میکنه، در مصادیقی که این حکم میخواد بره روی او، باید اگر خود مولا بیانی نکرده باشه میره رو مصادیقی که عرف مصداق میدونن برای اون عنوان. همین اگر اکرم العلماء گفتن، خودش اگر بیان نکرده باشه، نفرموده باشه انما العلم ثلاثه آیت محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه، نفرموده باشه، مردم علم را چی تطبیق میکنن؟ موضوع همون میشه که مردم تطبیق میکنن. این است اون وقت موضوع است چی؟ چیو؟
جهت تطبیقی یا جهت فهم مفهوم مراد اینه که مصداقا یا
مفهوما، یعنی مراد از اینکه این خطاب هست که یعنی اونی که از نظر چیز عالم کیا رو مردم میدونن، از این کلام میگن اکرم العلماء یعنی من که شما دانشمند حساب میکنید، فیزیک نمیدونم شیمی هر چی هست همه از اینا دانشمنده، مردم نامش حساب میکنن، جغرافی است جاهای دیگه، اکیلا میگه همه اینا رو شامله بل به حسب لفظ، به حسب استعمال اون اراده میشه. اون وقت بنابراین روی این دو مقدمه اگر کسی بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون با عرف داره خطاب میکنه، ببینه عرف باطل رو به چی چیز میکنه، منطبق میکنه لا تأکلو، مراد از این لا تأکلو یعنی باطل عرفی. باطل عرفی شد اون وقت اگر یه چیزای دیگه ای شر گفت اینا باطل نیست، اجازه داد برای یه موردی و در نتیجه از باطل حقیقی گفت اکل المره که عرف رو باطل حساب میکنه، ولی شر مالک حقیقی و شارع مقدس او رو میفرماید من اذن دادم و از باطل حقیقی فهرم، چیزی رو که شارع مقدس اجازه داده از باطل حقیقی خارج میشه. در اینجا عنوانی که قرار گرفته گفته که شما لا تکول اموالکم بالباطل العرفی، چون مراد این میشه خون اگر میگن نجسه یعنی خون عرفی، خیلی از چیزه یعنی که اونی که عرف میدونن، احل الله البیع یعنی بیع عرفی، وقت بیع عرفی بالارادت الاستعمالی حکم کلی بیان شده. بعد این چیزی رو که عرف اون رو باطل میدونه شارع بعد از نواره تفسیر شده گفته اونا اشکال نداره، اکل ماره رو من اجازه میدم، قهرن اون عام میشه روی باطل عرفی رفته به ارادت استعمالی عمومیت داره، به ارادت جدی مواردی رو که شارع اجازه داده خارج شده. حالا اگر شک بکنیم که آیا این باطل عرفی با باطل شرعی مساوی است و مساوی نیست، ما باید بگیم اراده استعمالیه دلیل نداشته باشیم در این که برخلاف اراده جدی است، ما باید بگیم اراده استعمالی جدی مطابق همه. علما اگر دلیل نداشته باشیم بر خروج بعضی از افرادش، همین که استعمال در عموم شده ما میگیم همه علما واجب الکرامه. ولی اگر دلیل داشتیم که زید، عمر، بکر، امثال اینا وجوب اکرام ندارن، هر مقداری که دلیل داشتیم برای اینکه وجوب اکرام ندارن، اراده جدیش اونجا برخلاف اراده استعمالی بود، ما میگیم اونا خارج. بقیه از اینا اگر شک کردیم عکس میکنیم به اطلاق اون اکرام علمایی که مراد عالم عرفی است، به اطلاق اون اراده استعمالی عکس میکنیم. اون وقت شیخ میفرماید برای اینکه ما شارع گفته که شما این چیزی که عرف رو باطل میدونه این رو شما مرتکب نشید، نسبت به اکل ماره دلیل شده، شارع خودش اجازه داده اراده جدیه در اینجا برخلاف اراده استعمالی است، انسان اون رو میگه خارجه. ولی راجع به معاطات که عرف این رو باطل میدونه شرع اجازه داده یا نداده، عموم لا تکول اموالکم بالباطل که مراد باطل عرفیه به ارادت استعمالیه، همین اطلاق اراده استعمالیه رو ما عکس میکنیم و تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیه هم بعد از اسم تفسیر مشکوک شد میگیم 100% مطابقه، اگر نه که جمله تفسیر ثابت شد ما میگیم اونی را که تفسیر خورده اون مطابق نیست، بقیه اراده استعمالی اراده جدی از نظر مصادیق بقیه مصادیق یکی هست. این یه جور بیانیست که شیخ میخواد بفرماید در عبارت قهرن. در اینجا تمسک کردن به دلیل اجتهادیه، به خود این دلیل مثل همه عموماتی که انسان شک میکنه در تخصیص زائد بر اون تخصیص ثابت شک میکنه، انسان عکس میکنه به اون دلیل. این یه وجهیست. حالا عکس تطابق اراده جدی و اراده استعمالی امثال اینا آیا به عنوان اماره است؟ کاشف لفظ از این که اگر گفتن اکرم العلماء معلوم میشه شارع همه علماء رو مطابق هدف خودش دیده، کشف میکنه، یا اصلیش از اصول عقلاییه که باید این اصالت تطابق را جاری میکنن و الا سنگ به سنگ هم نمیشه. همه کس باید یکی یکی بپرسن آقا زید احترام کنیم، هم احترام کنیم. میلیارد ها جمعیت هست، همه اینا رو باید ببینیم آیا خوش شامل این هست یا نه. میگم قانون اینجا ها میگه شما عقص تمام رو باید چیز کنید مگر مواردی که ثابت شده برای خروج. اونجا این اصل اصال تطابق زمین میخوره. این یه تبلیغ است که شیخ میخواد بفرمه.
این روی
مرمت کنم معاطات لازم میدونم. بله، بله، روی مرمت شیخ میده واحده معاطات لازم میدونم کسی که فعلا بعد از اینکه خواست با توافق طرف این قائل شده، شرط هم قبلا نکردن، چیزی در بین نیست، حالا میخواد به هم بزنه این رو، این رو میگه لازم میدونم. این یه تقریب که شاید مراد شیخ این باشه که اول میگه باطل عرفن کنن موضوع اراده استعمالی باطل عرفی است، بعد میگه بر این که فلان عکد ماره باطل دولا حکم شر خارج از چیزی، یعنی خارج از باطل واقعی لولا حکم شر. شر وقتی ای به اجازه داد با اجازه از باطل واقعی خارج میشه. زیلش راجع به باطل واقعی است که اراده جدی روی اون رفته. صدرش راجع به اراده استعمالی است که میگه باطل و نرفن یا اراده استعمالی روی رفته. این یه تقریب. تقریب دیگه عبارت از این است که نه، مراد از باطل باطل واقعیه که ما هم عقیده مون این است که این خطابات رفته اون این خطابات رفته روی باطل واقعی. منتها راجع به اینکه مصادیق باطل واقعی چیه، عرف هر چیزی رو مصداق باطل واقعی میدونه داخل یا خارج. عرف در اینجا متبع نظر عرف برای تشخیص مصادیق این مفهوم. اگر شارع آمد تخطئه کرد گفت نخیر اینجا شما باطل میدونی، من اجازه میدم این موقع نه، این چیز تخصصا خارج میشه نه تخصیصا. چون لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل مراد باطل عرفی نیست تا بگید که اکل المار باطل عرفیه و این میشه تخصیص، نه، مراد باطل واقعی است. منتها نظر عرف چون با عرف داره صحبت میکنه، عرف باید پیاده کنه، نظر عرف متبعه، مگر اینکه خود شارع بگه شما اینجا اشتباه میکنید، اینجا مصداق برای موضوعی رو که من میگم نیست، خب اونجا بهرن تخصیص میخوره. ما لا تکل و اموال کن بین کن به باطل، یعنی باطل حقیقی که عرف متعارف هم الان اشنوید دیگه که اکل اموال به راه نادرست نباید شما بخورید. آدم میفهمی که این یا آم نیست که غیر قابل تخصیص، آبی از تخصیصه، چون باطل واقعی میفهمه آبی از تخصیص میفهمه به فطره، بلا باطل عرفی باشه عبای از تخصیص نداره، عرف خیلی جا اشتباه میکنه، باطل واقعی شده. منتها نظر عرف برای اجرای این موضوعی که حکم واقعی است، نظر عرف متبعه، در جایی که تخطئه شد به تخصص اون مورد خارجه، لا به تخصیص. اون وقت شیخ ایشون میفرمان ما حکم رفته روی باطل و معاطات به عرف باطل میدونه و ما دلیل برای خروج نداریم. در اصل در این جور موارد در راجع مصادیقی که خطابم با عرف معمول میخواد اجرا کنه، نظریه عرف در مصادیق متبع مگر تخطئه شارع ثابت شده باشه. بنابراین ما میتوانیم بگیم که معاطات چون فعلا دلیل نداریم برای بطلانش، روی این فرقه، دلیل بر صحت بطلان معاطات نداریم، ولی معاطات به عرف صحیح میدونه. مالک اصلی بخواد بیاد عقص کنه ورداره بدون اجازه تصرف کنه اکنون باطل میدونه، بهرن از لا تأکلی استفاده میشه که این جایز نیست و معامل لازمه. اینم یک جور. یه وجه دیگه عبارت از این است که ما مسئله مقتضی و مانع یه از لا تأکل و انبان کن بین کن به باطل، شخص میفهمه که اکنمان به باطل اقتضاءً این ممنوعه. حالا ممکنه اکرم العلماء که شما گفتی، از اکرم العلماء انسان استفاده میشه، میخواد این ترویج بشه، قهرن همه افراد عالم اقتضا اکرام هست، منتها میبینه فاسق از اون طرف که عالم بعضی از مسادیش منطبق فاسقه و ترویج از فاسق هم برخلاف قرض دیگه مولا از بین میره، اهم و مهم را حساب میکنن. این گاهی فعلی میشه در فاسق، گاهی نمیشه. این را اینجا از در اکرم العلماء مقتضی هست برای تمام افراد علماء، با کسب و انکسار مساله نسبت به فاسق گاهی میچربه مصلحت احترام آنه، گهرن استثنایی هم در اون باره نیست، یا بعضی از افراد فاسق نیست، گاهی نه نمیچربه بهرن استثناء واقع میشه. در لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل هم همینجور استفاده میشه، برای اینکه اکل مال به باطل خلاف قرض مولاست، منتها ممکنه همین اکل مال به باطل در یه جای دیگه یه قرض دیگه ای باشه، اهم این به فعلیت چیز نشه، در اثر او شارع اکل مال به باطل درست مال مردم داره تصرف میکنه. خب این چاره نمیخواد مردم بی اجازه مردم اموالشون تصرف بشه، ولی بعد حساب میکنه اشخاص میان رد میشن از جلوی باغ، نفس اشخاص اون حالت چیز تحرک پیدا میشه، حرج خیلی موقع میفتن. اینجا شاره یه مسئلات دیگه رو در نظر میگیره، همیه به مقداری را که ضرورت دارش رسته و ضرورن من اجازه میدم که شما اکنون مال باطل کنید، در این حال که اقتضای تحریم هست مال مردم را خوب ساره نمیخواد خورده بشه، ولی میبینه یه مسئله دیگه ای داره و کلان جد مشکل اعصابی پیدا میکنه، از خاصی دیگه بخواد این جورش چیزها باشه. اصلا حرج مواردی که حرج هست همینه، مقتضی برای حکم هست، حرج میبینه اتزام چیزهای حرجی باشه، تزاهم به یه چیز دیگری از فعلیت میفته. و در این مسئله که یه مقتضی موجود باشه و یه ملاک موجود باشه و ملاک دیگر مزاحمی نمیدونیم هست یا نه، مادام که احراز عنوان مزاحم نشد، بنای عقلا این است که ما باید طبق مقتضی عمل کنیم. غیبت حرامه، بعضی از موارد غیبت اجازه داده شده روی مصلحت اهم، الان نمیدونیم اینجا این مصلحت اهم هست ما غیبت بکنیم یا نه، جایز نیست. دروغ مفسده داره، اون مفسده دروغ ممنوع شده. حالا دروغ یه جایگاهی مصلحت اهم هست اون از فعلیت میفته، یا مساوی هست از فعلیت میفته. این چیز حالا ما نمیدونیم آیا این مزاحمی داره یا نداره، اون ما باید اخذ کنیم. شیخ اینجا به قانون مقتضی مانع، شیخ خواسته بفرماید مقتضی رو ما اکنون مال باطل مقتضی تحریم هست، ولی گاهی اکنون مال به ماره و امثال اینا یه جهتی پیدا میشه این مقتضی فعلیت پیدا نمیکنه. هر جا که شک کردیم که این مقتضی فعلیت داره یا نه، ما باید بگیم طبق این مقتضی عمل کنیم، فعلیت هم داره. پس واجب معاطات اگر شک کنیم این چیز هست، ما باید عمل کنیم. این هم یه جور شیخ روی قانون مقتضی مانع حکم کرده باشه که مقتضی معاطات صحیح هست و لازم.
چی؟ تعلیل سوم مراد
نه، عبارت از هر کدوم یکی از اینا باشه باطل باطل عرفی مراد، نه نه مراد از باطل باطل عرفی باشه. میگیم تقریبش مختلفه، یه مرتبه ما به اشارات العموم میخوایم تمسک بکنیم، یه مرتبه واجه مختزمانه میخوایم تمسک بکنیم ازش. این هم یکی چی؟ شیخ چه اصلا بالاتر در طهارت راجع به کریت رو شک میکنیم، کریت هست یا نیست، اونجا قاعده مختزیمانه رو پیاده کرده، ما اینکه راجع به ملاکاتون ها نیست، اون خیلی قبول نکرده، ولی راجع به ملاکات دروغ حرام، کذب حرام، باید انسان ثابت بشه عنوان مظاهر، عنوان ثانوی باید ثابت بشه، همه بنای اغلاس به اینجور نیست. نه اون شکل قبول داره، بالاتر از اینش هم قبول داره، ما هم قبول داریم اینجا سال خصول اینا قائل قبول دارن و درست هم هست. این هم یکی. یکی دیگه این که خب این شکل مقتضی هست، قاعده مقتضیمانه ما قبول چیزم نکردیم، قبولم نکردیم، ما این مقتضی کی به فعلیت نمیرسه؟ با اذن شارع. اذن که مخرج از عنوان باطله، بگیم خود عرف هم اینو متوجهه که اگر مالک حقیقی اجازه بده به یه چیزی، حالا فرض کنید این مالک سوری اجازه نداده باشه، مالک الملوک اگر اجازه بده این چیز نیست، این اشکالی نداره. حالا ما نمیدونیم مالک الملوک این اجازه رو داده یا اجازه رو نداده، میگیم استصحاب عدم اذن، یعنی قبل از اینکه فسختو بگه، این فسختو نگفته بود، فروخته بود مالک اصلی ملکشو به دیگری، قهرن هنوز فسختو نگفته، بدون اجازه او قطعی است که بیا شخص مالک اصلی بیاد تصرف کنه در اون ملک فروخته شده، این جایز نیست. نمیدونیم بعد از فسختو این جواز برش حاصل شده یا نه. اینجا هم استشهاد، حالا غیر از شبه حکمیه، اگر شبه حکمیه رو چیز کنیم، اشکال نکنیم، این استصحاب عدم اذن که قبلا اذن نداده بود، نمیدونیم بعد از این اذن داده یا نداده در تصرف در این عین فروخته شده، استصحاب جاری میشه و این استصحاب با چیزی هم معارض نیست، غیر از حالا استصحابات کلی مسئله که آقای خویی میفرمایند. ولی همین ما مالک اصلی یا مالک فرعی نمیدونیم مالک اصلی اجازه داده یا اجازه نداده، استشهاد میگه اجازه نداده، قبلا هم اجازه نداده، حالا نمیدونه اجازه داده یا نه، استشهاد جاری میکنیم.
استشهاد
عدم مانع برای اثبات تاثیر مقتضی؟ نه دیگه، یا من میگم قبلا مجاز نبوده، اگر مجاز نباشه اکنه مال باطل مثلا برای لا تکن اموالکم بینکم بالباطله، ناطق شارع مردم عرف اینجور میگن، میگن هر شیعی اگر مالک اصلی، حتی کمونیست هم میگه اگر مالک الملوک اگر این باشه، منطقه کمونیست مالک الملوک قائل نیست، اگر را میگه اگر مالک الملوک اجازه بده اون اشکالی نداره، ولی من مالک الملوک قائل نیستم، اما اگریش قائله که اگر بده، حالا ما نمیدونیم اجازه داده یا نداده، شرع مقدس استثناء رو چیز کرده، یه قبلا اجازه نداده بود، الان نمیدونم اجازه داده یا نه، پس بنابراین باطله، بدون اجازه باطله، لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل، مصداقش به وسیله این مطلب استثناء مصداق درست میشه، مثل عادل بوده الان عادل هست یا نه، مصداق اکنون درست میشه، حکم میکنی به عدالت و نتیجه میگیری. این هم یه تقریبی برای فرمایش شیخ.